این راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برنامه پیش اشاره شد که علل و عواملی باعث خلل در شرایط راوی میشه و به این ترتیب اسبابی رو برای تضعیف راوی فراهم میکنه. در این برنامه به تفصیل شروع میکنیم به شمارش هر کدام از این عللی که موجب آسیب در مورد راوی میشه و این نکته مد نظر باشه، ضمن شناخت این علت و مشکل این جهت هم مد نظر باشه که میزان تأثیرگذاری هر کدام از علتها و شرایط تأثیرگذاری اونها به درستی شناخته بشه. اولین علتی که در تضعیف راوی استفاده شده ازش مسئله کذب است. کذب یعنی دروغ گفتن. دروغ گفتن رو در کتب قدیم و همچنین در عرف قدما اینجور معمولا معنا می کنن که خبری که مطابق با واقع نباشد اون رو میگن دروغ. البته واقعیتش این است که اگرچه که در کتب مختلف، از کتب اخلاقی، ادبی، تفسیری، غیر اینها، حتی کتب لغت، از قدما این معنا برای کذب ذکر شده، اما واقعیتش این است که معنای کذب و این که دروغ چیه قابل تحقیق هست. الان معاصرین بر این اعتقادن خیلیشون که کذب به معنای این است که خبری بده شخص که مخالف اعتقاد خودش باشه و معمولا این رو شاهد میگیرن آیه اول سوره منافقون رو که تعبیر میکنه و خداوند تبارک و تعالی از قول منافقین این نکته رو نقل میکنه که اونها شهادت میدن تو رسول خدایی، والله یشهد انهم لکاذبون، ولیکن خداوند شهادت میده که اونها دروغ میگن. این که اونها دروغ میگن برمیگرده به این که اونها میگویند تو رسول خدا هستی دروغ است یا رسول خدا بودن تو دروغ است. قطعا شهادت خدا به این نیست که رسول خدا بودن پیامبر ما دروغ است، بلکه شهادت اونها دروغ است. یعنی اون چی که میگوین از رو اعتقادشون نیست. پس ملاک برای تکذیب حرفی رو بزنن که خلاف اعتقادشون باشه. ولیکن قدما وقتی کذب رو مطرح میکردن این معنا رو معمولا اراده نمیکردن و حرف خلاف واقع رو میگفتن. بر این اساس در بین اهل سنت این تعبیر وجود داره که کذب درست معناش اینه، اما در لغت اهل مدینه یا به تعبیری درست بگیم در لهجه اهل مدینه و در کاربردهایی که در اون شهر بوده، کذب رو گاه به کار می بردن در مورد خطا و در مورد اشتباه، نه اینکه در واقع طرف به تعمد داره دروغ میگه. این جهت رو حالا گذشته از اینکه صحت و بطلانش بحث لغوی هست، بیشتر واسه این استفاده کردن که در تعبیراتی که صحابه نسبت به هم داشتن گاه اینجور میبینیم که یه صحابی نسبت به دیگری میگه کذب فلان، این رو معنا کردن یعنی اخطأ فلانی، یعنی در واقع اون شخص اشتباه کرده نه دروغ گفته، تا تهمتی که موجب از بین رفتن عدالت صحابی میشه برداشته بشه و اون پاسخ داده بشه. علی ای حال با توجه به تعریف جدیدی که از کذب هست و ظاهرا این هم درست هست، دیگه لازم نیست ما بگیم کذب به معنای خطا هم به کار برده میشه. بگذاریم، مفهوم کذب پس روشنه، یعنی دروغ گفتن. اما این دروغ گفتن که در مورد راویان به کار رفته چه نوع دروغیه؟ آیا منظور این است که فلان راوی دروغگوست، یعنی این که در زندگی اجتماعی خودش در خبرهایی که به صورت روزمره از مسائل روز و مبتلاهای خودش ارائه میکنه تو اونا دروغ میگه؟ یا به تعبیر شما بفهمید به لحاظ اجتماعی یا آدمی است که دروغ میگه؟ یا نه، این خصیصه دینی است. از برخی از روایات برمیاد که اون چیزی که معمولاً مورد توجه بوده کذب دینی بوده و نه کذب‌های اجتماعی و امثال این موارد. این معناش این نیست که کسی که دروغگو باشد، یعنی به حسب ذات، حالا به تعبیری تسامحاً بگیم دروغگوی بالفطره، این مد نظر نیست، ولیکن از این جهته که اون دروغگویانی که دائما دروغگو هستن معمولا اصلا قابل توجه نیستن. ما در واقع عللی رو ذکر کنیم که معمولا این علتها عارض بر راوی میشن که این شأنیت حقوقی راوی بودن رو دارد و اخلال در برخی از روایات او ایجاد میکنه. با توجه به این نکته، منظور از کذب به نظر میاد کذب دینی باشه. در کاربردهایی که در متون دینی ما داریم غالبا کذب به همین شکل به کار رفته. مثلا در روایت مشهوری که از امام صادق نقل شده، در اونجا می‌فرماد که انا اهل بیت صادقون، ما اهل خانواده‌ای هستیم که همه صادقیم، لا یخلو من کذاب یکذب علینا، اما هممون دچار یه دروغگویی شدیم که بر ما دروغ میبنده. در اینجا منظور از کذابی که یکذب علینا کذاب دینی است که دروغ دینی به ما میبنده، یعنی در واقع دین و شریعت و اون اعتقادات ما رو به صورت خلاف جلوه میده و شکل دیگری از اونها رو ارائه میکنه و سایر موارد. به نظر میاد که این کذب ظاهراً کذب در حوزه دین و اعتقاداتی باشه که از طرف امام یا پیامبر نقل میشه. به دنبال این مسئله، اون وقت مفهومی رو که ما در حوزه روات داریم، درسته که گفتیم کذب مخل است و یکی از علل تضعیف شمرده میشه، اما صرف کذب معمولی یک بار در واقع در متون رجالی ما نیامده، تعبیر کذاب آمده. کذاب اگر مطرح میشه اصلاً کاربردش این نیست که یک کسی در زندگی اجتماعیش به کثرت دروغ میگه، بلکه به نظر میرسه با تتبع موارد، با توجه به همین نکته ای که عرض کردیم که کذب دینی باشه، معمولاً کسانی که فساد در دینشون وجود داره، افراد فاسد العقیده هستن و به دروغ مذهبی رو و طریقه و منشی رو به خودشون انتساب میدن، اینها در تمام مدتی که اون اعتقاد رو دارن که معمولا طویل المده و طولانی هست، در همه اون موارد در هر آن دارن خلاف واقع میگن، لذا این رو تعبیر کردن کذاب. ما کاذب نداریم، کذاب داریم، یعنی کسانی که به این جهت، یعنی همون کذب دینی، اعتقادی دارن و مطلبی رو به ائمه و پیامبر نسبت میدن که این مطلب به عنوان یک امر اعتقادی یا یک امر مربوط به شریعت مطرح میشه و این چیزی که به شریعت نسبت داده میشه چون خلاف واقع است، این افراد دائما مشغول خلاف واقع گفتن هستند و از این جهت کذاب شمرده میشن. عزیزان میتونن با یک مطالعه میدانی در کاربرد واژه کذاب به این معنایی که عرض کردیم دسترسی پیدا بکنن. علی ای حال، اگر کسی در موردش کذاب گفته شد، در صورتی که فساد اعتقادی برداشت بشه چنان که ما گفتیم، پس باید مثل سایر مواردی که شخص فاسد العقیده هست مورد تحقیق و بررسی قرار بگیره. و ما با تتبع میدانی به این رسیدیم که کذاب که گفته میشه نوعاً و غالباً، هنوز مورد خلافش رو پیدا نکردیم، کذاب یعنی کسانی که اهل غلو بودند. برای بررسی این افراد و اینکه با اینا چجوری باید برخورد کرد، در عامل فسق انشاءالله و فساد عقیده بهش خواهیم رسید. ولیکن اگر کذاب رو کسی به معنای همون کسی رو دروغ، کسی که زیاد دروغ میگه و دروغ اجتماعی معناش بکنیم، اگر این باشد این اشخاص از عدالت ساقطند، پس از این جهت تضعیف میشن و به هیچ عنوان روایتشون قابل اعتماد نیست. دومین علت و عامل برای تضعیف اتهام به کذبه. ما در مورد برخی از روات این تعبیر رو شاهد هستیم که گفته میشه فلانی متهمون بالکذب یا اصلا متهمون. این متهم وقتی گفته میشه منظور همون متهم به کذب است. و تعبیرات دیگری شبیه این که این اتهام رو میرسونه و خیلی از رجالیان در مورد راویان از این تعبیر استفاده کردن. اتهام به کذب هم در عمل حکم همون کذب رو داره، اما قید کردن در عمل. معناش اینه، عزیزان در حقوق جدید هم میدونن اینجوریه دیگه، متهم با مجرم فرق میکنه. مجرم کسی است که جرمش و گناهش ثابت شده است، اما متهم کسی است که هنوز حکمش ثابت نشده، جرمش ثابت نشده، صرفاً در حد اتهام است. اما در مقام عمل، حتی در زندگی عرفی و اجتماعی ما اینطور هستیم که کسانی که متهم به یک جرم هستند در مقام عمل مثل کسانی که اون جرم مرتکب شدن باهاشون برخورد میکنیم. این نکته به دلیل یک نوع احتیاطه، یعنی در واقع اعتماد ما همون جوری که از شخص کاذب از بین میره، نسبت به متهم به کذب هم اون اعتماد رو بالفعل و به صورت واقعی نداریم. بر این اساس ما اتهام به کذب رو هم به صورت جدا به عنوان یک علت و یک عامل برای تضعیف ذکر میکنیم و در عمل این اتفاق میفته که ما به روایات این افراد عمل نمیکنیم. سومین عامل برای تضعیف فسقه. فسق مفهومی است که در لغت به معنای خروج به کار برده میشه. وقتی که رطب از پوسته خودش در میاد، این حالت رو بهش میگن فسقه، یعنی خارج شد. هر کسی رو که در حوزه شرع از قوانین شارع و شریعت خارج شد بهش فاسق میگن. ابن عسیر تصریح میکنه اصل الفسوق الخروج عن الاستقامة والجور و بهی یسم العاصی فاسقا. اصل فسوق این است که از حالت استقامت خارج بشن و داخل در جور بشن و به همین جهت کسی که عصیانکار هست فاسق شمرده میشه. پس فسق در واقع معناش این است که شخص نافرمانی کنه و اطاعت شریعت رو کنار بگذاره. طبیعتاً در مرحله اداء حدیث کسی که عصیانکار باشه، نافرمان باشه و زیر بار احکام شریعت و تکلیف شرعی خودش نره، قابل اعتماد نخواهد بود. اما این عدم اعتمادی که به افراد فاسق مطرح میشه به شکل مطلق نیست. یعنی در واقع فسق و خروج از زی اطاعت و داخل شدن در بین عاصیان، این امر خودش مراتبی داره، جهاتی داره که با توجه به مراتب گوناگونی که وجود داره ما نمیتونیم در همه جا تا یک کسی رو احیاناً به خاطر یک نکته‌ای فاسق شمردیم بگیم خبرش هم هیچ اعتباری نداره و قابل توجه نیست. اما این فسق حد و حدودش چقدره و چه زوایایی داره انشاءالله در برنامه آینده بیان خواهیم کرد. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
محمد اللهم صل على محمد وآل محمد